الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. مقدمتان تولد نبی اکرم و امام صادق سلام الله علیه ما رو تبریک عرض میکنم. باید متوجه باشیم که مقام پیامبر مقام وحدت مطلقه است در موطن انسان، یعنی همون مقام موحد محض. موحد محض یعنی توازن محض، توازن یعنی شرایطی که هر چیز مزاحم چیز دیگر نباشد. السلام علیکم. حالا با این دید وقتی میگیم که مقام قلب پیامبر موحد محض است، یعنی در عالم کثرت، کثرت از حقیقت کثرت خودش خارج میشه، در قلب پیامبر به وحدت میرسه. کثرت مقام دوری از حق است، چون مقام حق مقام وحدت است. پس مقام آدم مقام کثرت هست. پس کسی که به کثرت آلوده بشه از حق محروم میشه. حالا چطوری در این هبوط زمینی از کثرت نجات پیدا کنی؟ قلب موحد نیاز است. قلب موحد شریعت میاره، شریعت میگیره و میاره. شریعت مقام قلب پیامبر است و شریعت شرایط ایجاد وحدت شخصیت است در نظام کثرت. با این دید نگاه کنید به مقام پیامبر. مقام پیامبر مقام آزاد کردن روح انسان است از کثرت و بعد از حق، و توجه به مقام پیامبر و توجه به شریعت مقام نجات یافتن از کثرت است و اضمحلال. چرا؟ چون مقابل وجود مطلق عدم مطلق است، مقابل وحدت کثرت است. خدا عین وجود است و عین وحدت است، از طرف مقابلش کثرت است، پس عدم است. پس دل به کثرت دادن و در کثرت ماندن اضمحلال است و هبوط. حبتت اعمال با هیه جیمی به اصطلاح. یه همچی نگاهی اگه آدم داشته باشه، نظر به مقام قلب پیامبر، نجات انسان است از کثرت و عدم و اضمحلال. درود خدا و صلوات خدا و ملائکه بر پیامبر و آل پیامبر. رسیدیم به صفحه 29 جزوه و اشاره هم قبلا شد تحت عنوان باز هم در حکمت آفرینش شیطان. بحث خوبی را باز کردند و سریع هم نتیجه میده. میفرماند که هیچ موجودی در عالم لغو نیست، چون که خالق این موجودات حکیم است، حکیم کار لغو نمی کنه. پس شیطان از اون جهت که مخلوق خداست بی بهره نیست، بی خود نیست و ما ازش بی بهره نخواهیم بود، چون لغو که نباشد یعنی حتما یه هدفی داره. حکیم کار بی هدف نمی کند یعنی کار لغو نمی کند، یعنی کار بی خود نمی کند. پس فایدهش چیه؟ می فرماد که برانگیختن اهل حکمت و عرفان جهت کسب حقایق معنوی. بحثش گذشت. تکمیل بحث این پاراگراف دوم صفحه 29 مطرح میکنم. میفرماد که چه بسیار که انسان از دشمن بد ذات بیشتر از مهربانی دوستان استفاده میکنه. چرا؟ چون که چشم دشمن بدبین مواظبت بیشتر را در اعمال طلب میکنه. آدم همش مواظبه که تیر نخورد از طرف این دشمن. این مواظبت یک هوشیاری یا شعور میاره. هوشیاری یا شعور به جهت خطری است که انسان از طریق دشمن حس میکنه، ده هموارم دشمن این را در خطر میندازه. این عرفا به قیمت اینکه هی شیطان سر به سرشون گذاشته است و هی اینا به خدا پناه بردن، قلبشون قلب الهی شده است. یعنی اگر شیطانی نبود که وسوسه کنه، کمالی در حدی که انسان عارف به الله بشه که نبود. پس بنابراین هوشیاری و دقت‌های معنوی و ارتباط‌های غیبی همش به جهت این است که در وسوسه شیطان انسان مؤمن خودش را فربه و متعالی می‌کنه. بحث بعدی این است که اصل وجود شیطان و ملک ببینیم چیه. خب بحث خوبی هم هست. میگه مگه نه اینکه خدا صفت قهر و صفت رحمت داره؟ و مگه نه اینکه این جهان رو با همین صفات میگردونه؟ بالاخره خداوند با همین صفاتی که تعادل بین هدایت انسانها حتی بین جهان ایجاد میکنه. یعنی هرچه را شما نگاه کنین با قهر و رحمت خدا به یه تعادلی میرسه. آتش جنبه قهریش چی؟ سوزندگیش. جنبه رحمتش چی؟ نورانیش. حتی خود گرما یه جنبه رحمت داره، یه جنبه رحمت داره، یه جنبه غضب. یعنی اساساً جهان هستی مظهر این دوتا صفت است. بیام سر خودمون، اگه ما فقط میلمون بود ولی غضبمون نبود، میل تنها ولی غضب نباشه، این آدم تعادل ندارد. غضب تنها ولی شهوت و میل نباشد، این آدم در تعادل نیست. مثال زیاد داریم، وقتمون رو میگیره اگه رو مثالها بخوایم بمونیم. میمونه که خیلی خوب، حالا که خداوند حکومتش رو بر این عالم بر اساس غضب و شهوت داره، خب مظاهر غضب و شهوتش هم مشخصه. مظهر غضب انسانهای بدن، انسانهایی هن که با شیطان نزدیکن، خود شیطان مظهر غضب. مظهر رحمتش ملک هست و انسانهای نیکوکا، خود پیامبر مظهر رحمت خداست. یعنی دوتا اسم الهی که جهان را اداره میکنه مظاهری دارن. حالا این مظاهر برای خدا کمال هست. مثلا غضب، غضب برای خدا که کمال است. با غضبش دشمنان را دشمنانش میشکنه، اما این غضبش اگه برا ما جاری بشه، این برا ما کمال نیست. یعنی غضب و رحمت که هر دو صفت خدا و برای خدا کمال است، غضبش برای ما بده. غضبش، کسی که مظهر غضب خدا شد این ضرر میکنه در جان خودش. اما خدا این غضب رو داشته باشه و مظاهر این غضب باشه، برای نظام الهی خوبه. شیطان و انسانهای بد مظهر غضب الهی هست. آیا بده که جهان مظاهر غضب داشته باشه؟ اون که بد نیست. اما بده که من بشم مظهر غضب خدا. چرا من بشم؟ همینطور که پیامبرها خودشون را انتخاب کردند، خودشون را آماده کردند، مظهر رحمت خدا شدن برای مردم، یه دهی هم با سهلنگاری هایی که میکنن مظهر غضب خدا میشن. این نکته را خوب میفرماد، میفرماد که انبیا چون خورشید در طول تاریخ بشر میتابن، ولی همانطور که نور خورشید برای صاحبان چشم بینا مفید است، نور انبیا هم قلب‌های طالب را متوجه حق می‌کند. یعنی قلبی که می‌طلبد حق را، نور انبیا برش مفید است. عین همین طرف مقابلشه، قلبی که نمی‌طلبد حق را، انبیا مفید نیستند براش. یعنی قلبی که حقا نمی طلبه، حالا هرچه انبیا صدمه بخورن این نمیتونه بگیره. اگه گفت انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم، یعنی این آدم پیامبر در شرایطیه که تو نور میدی، این نمیتونه از این نور استفاده کنه. یعنی پیامبرها برای کسی که طالب حقن، برای کسانی که طالب حقن و چشم دلشون دنبال حق است پیدا، خوبیشون پیداست. برای کسی که طالب حق نیستن اصلا خوبی پیامبرا پیدا نیست، چون اونچه که اینا براشون پیداست غیر حق است. پس بنابراین شیطان و نبی صلوات الله علیه هر دو دعوت میکنن، هر دو دعوت میکنن. مظاهر دو نوع اسم خدا و خداوند طالب هر اسمی رو به وسیله مظاهرش به کمال میرسونه. خدا رب العالمین است. رب یعنی اون که تربیت کنه هر کس را در موطن خودش. با شیطان کیا را تربیت میکنه؟ اونا که طالب باطل هم، طالب غضب هم. با ملک کیا را تربیت میکنه؟ اونا که طالب رحمت هم. در واقع طلب از خود فرد شروع میشه. اون جلسات هم بحث شد، میخواد این تکره بخونیم؟ پاراگراف آخر صفحه 29، همانطور که فرشته و الهام او و پیامبر و قرآن او فرستادگان خداوند به سوی بندگان حق هستند. تا اینجاش روشنه. هوای نفس و وسوسه هم فرستادگان شیطان به سوی پرستندگان طاغوت و فرزندان ظلمت دنیا هست. در واقع انسان در جمع‌بندی می‌طلبد ظلمت را، حالا دعوت کننده الهی به ظلمت این را می‌کشوند به اونچه می‌طلبد، در واقع هدایتش می‌کنه. شیطان شیطانیا را به استکمال شیطانیشون هدایت می‌کنه. لغت هدایت ممکن است لغت رسایی نباشد اینجا، چون به معنای نور دادنه. اما اینجا اگر شیطان نبود، اونهایی که میخوان در شیطنت به استکمال برسند، خب فرستاده از طرف خدا برشون نمه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این فزادهم الله یعنی چه؟ یعنی کامل میکنه اینا، این میخواد که کامل بشه. خب باید کامل بشه. شیطان مظهر خداوند است در غضب الهی. درسته که این بعد وقتی پرده رفت عقب با وجود خودش در میفته، درگیر میشه، اما اون بحث فرعی قضیه. مگه نه این که خداوند با اسم غضبش مظاهری را به صحنه میاره؟ خب پرستندگان طاغوت و ظلمت باید از طریق این اسم الهی، اسم غضب، به اون چه که میطلبن برسن. مگه نه این که وقتی که پرستندگان نور و هدایت حق را میخوان، باید خدا حق را از طریق مظاهر اسم رحمت بهشون بده؟ خب میده. همونطورم مظاهر غضبش مال کسایین که بخوان با غضب کامل بشن. سوره بقره آیت و آیات بعد از آیت الکرسی اینجا آورده است: الله ولی الذین آمنوا. یعنی الله ولی اونایی است که ایمان آوردن. نتیجه چی میشه؟ یخرجهم من الظلمات الی نور. والذین کفروا چی؟ اولیاءهم طاغوت. کافران ولی دارن. این طاغوت بالاخره مظهر غضب الهی است. این انسان‌ها پناه می‌برند به غضب الهی. خب معلوم است غضب نتیجه‌اش عذاب است، ولی خب خود اینا می‌خوان. اگه کسی به غضب الهی پناه آورد، خب خدا می‌پذیردش، در غضبش می‌پذیردش. اگه کسی به رحمت الهی پناه آورد، به رحمتش پذیرد. حالا خدا کسی را بخواد با غضبش بپذیردش، مظهری باید بیارد وسط، اسمش هست شیطان. یخرجهم من النور الی الظلمات، که نتیجهش میشه. پس این سطر آخر را با هم بخونیم. آیا این یک نظام کامل نیست که هر کس آنچه را میطلبد، چه هدایت و چه گمراهی، در نظام قدرت اختیار و انتخاب آن را داشته باشند؟ واقعا انسان باطل بخواد نتونه گیر بیاره؟ خب که نمیشه که. آدم باید اگه باطل بخواد بتونه گیر بیاره. در نظام تکوین، در نظام تشریع قصهش جداست، بحث ما نیست. در نظام تشریع گفتند برای اینکه انسانها سرنوشتشون به هم گره میخوره، اگر ما اجازه بدیم یه کسی که مشروب میخواد تو جامعه مشروب باشه که بخوره به طور علنی، این ما را هم که مشروب نمیخوام گرفتار میکنه، و چون باید حق حاکم باشه ما نمیذاریم این مشروب بخوره. اما اگه این رفت یواشکی تو خونهشون خورد، ما کارش نداریم. حاکمیت نباید طوری باشد که مشروب خاری علنی باشد. ولی این به این معنا نیست که اگه این مشروب نخورد ولی میل به مشروب داشت، خودش به عقوبت مشروب خارگی دچار نشد. اون میشه. نکته ظریفی است. پس به هر صورت مظاهر غضب الهی و مظاهر رحمت الهی در عالم هست. مظهر غضب میشه شیطان. در تیتر بعدی صفحه 30 نکته های خوبی داره، جنبندی اینا خیلی مفید است. میفرماد که جنگ بین فرشته و شیطان که در قلب انسان فقط رو میده، تأکیدش اینجاست. خب شما میدونید که هر چه ما داریم از قلب، اصلا تمام نشادها و افسردگیها به جهت قلب است. بارها شده است که قلب شما به ساده ترین عمل آمادگی نشاد داره، و گاهی شده است به پیچیده ترین عمل آمادگی نشاط نداره. پس قلب از شما گاهی یک کار ساده ای میکنید به نشاط میاد، گاهی کارها میکنید به نشاط نمیاد. قلب مؤثر است در این کار. و حالا اصل قلب که میدونین قلب المؤمن عرش الرحمن جای جمال الهی است، محل ظهور تدبیر حق است. قلب میتونه تا اونجا بره جلو. در روایت داریم که ای داوود خانه مرا برای عبادت خالی گردان، من در نزد دلشکستگانم. از اینجا چیز خیلی میشه گیرو. یعنی اولا پس دل انسان خانه خداست. وقت کی مناسب میشه که خدا در این خانه ظهور کنه؟ وقتی که دل بشکنه. بحث دومه، دل شکسته یعنی دلی که میفهمه که خودش نمیتونه مشکل خودش حل کنه، به التماس میفته که خدا حل کنه. خدا هم حل میکنه. باز روایت بعدی ببینین میفرماد ای بنده من، روایت قدسی است، من قلب ای بنده من قلب تو بوستان من و بهشت من بوستان توست، و چون تو در بوستان من بر من بخل نورزیدی. یعنی چطوری دلت رو در تجلی حق گذاشتی، یعنی دلت رو آماده کردی حق درش تجلی کنه. حالا میگیم چطوری در دل حق تجلی میکنه. یا خب وقتی که تو دلت رو آماده کردی حق درش تجلی کنه، خب منم بهشتم آماده میکنم که تو درش تجلی کنی. داریم که باز فرمایش میفرما من بهشتم رو مخصوص تو کردم و اون بهشت رو از دشمن بیرون کردم. دشمن تو شیطان است دیگه. خب تو هم بهشته ده باید مخصوص من کنی، یا بهشت من رو یا قلب خودت باید مخصوص من کنی و از شیطانم که دشمن منه است بیرونش کنی. یعنی خلاصه رو دل باید یه مقداری وقت گذاشت که این دل به فرمایش خود خداوند اگر آماده بشه. این آماده شدن دل مناسب است که انشاءالله انسان به اون نتیجه که میخواد برسه. البته عکسش هم هست، اگه دل در استقرار شیطانم قرار گرفت دیگه تقریبا آدم همه کار شیطانی میشه. متن بدی نیست، میخواد بخونی؟ میفرماد که بوستان خودم بر از خلاصه پاراگراف دوم هم میخونی. خلاصه خداوند میخواهد بفرماید ای بنده من، من بهشتم را مخصوص تو گردانیدم، آیا تو هم بوستان خود را مخصوص من گردانیدی؟ من قبل از اینکه تو وارد بوستان من شوی دشمنت که شیطان باشد را از آن راندم. آیا تو سری به بوستان خود زده ای؟ چه شده که دشمن مرا هنوز از آن بوستان دل بیرون نکرده ای؟ حال اگر قصد داری که حق در بوستان دلت جایگزین شود، باید آن دل از آلودگی های وسوسه شیطان باز کرد. این یه تخییر است، یک انتخاب است. میگه که خودت میدونی این دل اگه میخوای حق درش تجلی کنه باید وسوسه درش میدانداری نکنه، وسوسه نیاد. حالا چطوری؟ خود متن نگاه کن. ولی بدان، باز هم بدان که جنگ میان این فرشته و شیطان همچنان در میدان دل انسان ادامه دارد، تا این که یکی از این دو دل انسان را بگشاید و در آن مستقر شود. و عجیب است که اکثر دلها را شیطان فتح کرده و ریشه این استقرار برای شیطان پیروی از هوس است. و اگر خواهی ملک این دل را فتح کند، باز میگویم دو کار باید کرد. فرمایشش نیست. اول یادتون باشه اگه که دل رو شیطان مستقر کرد، مستقر شد درش، تقریبا همه عملای ما شیطانی میشه. شما عکسش پیامبر رو ببینید، پیامبر ازدواج میکنه، ازدواج متکثرم میکنه، ولی ازدواج قدسیه. یعنی وقتی قلب نورانی شد، ببینید ازدواجی که گاهی افراد را به غفلت میکشونه، خود ازدواج برای پیغمبر قدسیه. دلیلش چی؟ چون وحی قطع نمیشه. شما رو این دقت کنید، برای اینکه وحی به قلب پیامبر بیاد، باید این قلب اینقدر آماده و نورانی باشه که هیچ نقصی مطلقا نداشته باشه. چون وحی به قلب میاد که ما ینطق عن الهوا. حالا ازدواج متکثر کرده، جنگ میکنه، رفت اومد میکنه، وحیم هست تا آخر، تا آخر وحی هست. چرا؟ چون تمام اینا قدسی شده. یعنی هیچ کدام از این اعمال یک گرد مختصرم به روح پیامبر وارد نکرده است. چرا؟ چون کل قلب قدسی شده. یعنی وقتی قلب محل ملک شد، همه اعمال در این مرتبه قدسی است. حالا عکسش، اگه قلب محل شیطان شد، دیگه یتیم داریش هم شیطان است. اصلا اینجور نیست که این یتیم داری مشکلش حل کنه. اگه فرمود فقط از متقین اعمال رو قبول میکنی، معناش اینجاست. چون غیر متقی اصلا هر عملی که انجام بده شیطانیست. اگه ما گاهی ببینیم مثلا آدم بد ازش کار خوب برمیخیزد، این کورچشمی ماست، از آدم بد هیچ کار خوبی برنمیخیزد. یعنی این نشون میده که طرف خیلی نابیناست که میگه خب راست که میگه، اصلا یعنی راست نمیگه، این راست میگه که شیطنت بیشتر بکنه. این مثلا بعضی ملت ها را دیدن برای ارضای شهوت و ارضای دنیای بیشتر راست هم میگن. غیر این است که یکی صادق باشد برای خدا. ممکن است یک کسی برای ارضای شهوتش کمک به یتیمان بکنه. غیر این است که به عنوان تکلیف الهی کمک بکنه. این انسانی که شیطان در جانش مستقر شد، حالا جهازم برای دختر یتیم بگیرد. اصلا این حرفا نیست، اینا رو نباید ما هنوز توش گیر باشیم. چون گاهی آدم میبینه شیطان چطور قشنگ حرف تو دهن ما میذاره که آقا با این که بی حجاب است و نماز و کاراش هم درستی، چقدر جهازیه برای دختر، نمیدونم دخترای دم بخ میگیره. خب شیطان است، چه مشکلی حل میشه؟ هیچ مشکلی حل نمیشه. نمیبینی؟ خب نبین. وقتی شیطان در قلب مستقر شد، همه اعمال شیطان است. اصلا دیگه خوبی معنا نمیده. مؤمنین البته اینجا استثناء، مؤمنین بیچارا گیرن، گاهی شیطان است، گاهی ملک است. ولی اون که اصلا شیطانی محض است، شما از اون کار خوب سراغ نداشته باشی. یک کسی که بده است، فاسق است، یعنی علنا میدونه حرام است، این کار میکنه. این هیچ وقت کسی که بداند یک کاری حرام است و بکند و قصه نخورد که این کار را میکند، این هیچ وقت اصلا جز شیطان در قلبش نیست. این عاصی است، عصیانگر. اگر شیطان در قلب اومد، چشم شیطانیست، گوش شیطانیست، نطق شیطانیست، همه شیطانیست و عکسش. اگر ملک اومد، اون وقت همه چیش ملکیست. خیلی جالب است. یعنی اگر ملک به قلب وارد شد، خواب مؤمن هم عبادت میشه. یعنی این خوابش هم معنای حیاتش رو بیشتر میکنه. ملک شد دیگه، یعنی در تحت تصرف خیالات شیطانی نیست. بعد می‌فرماد که راه این که ملک قلب رو فتح کنه دو چیز است. خوبم میگه، یکی این که یه کاری کنیم که شیطان نوزه، یکی این که یه کاری کنیم که ملک بوزه. یعنی اول تخلیه و بعد تحلیه، تخلیه و بعد تحلیه، جا کردن، جاگیر کردن. برای این که ملک نوز، برای این که شیطان وسوسه نکنه، باید ببینیم عوامل تحریک شیطان چیه. عوامل تحریک شیطان هوس. هر جا هوس باشه شیطان تحریک میکنه. هوس عمدش از سیری به دست میاد، یعنی شکم پر، شکم سیر، هوس رو روش میده، شیطان میتونه بوزه. دیدین مثلا دستگیره به شیطان گاهی میده، دستگیره شکم پر است. در شکم پر هوس طوری است که شیطان میتونه بهش بدن. یعنی در واقع تحریک شیطان از طریق هوس ممکن است. هوس همطور که میفرمان از طریق سیری شکم به وجود میاد. برای همین اولیا عموماً با گرسنگی معنوس بودن دیگه. گرسنگی روح رو آزاد میکنه، خیلی چیز خوبی است. گرسنگی غیر روزه است. دو صفت مسلمون ماده، یکی اینکه مؤمن روزه است، اون جداست. یه وقت نه اصلا کار به روزه نداره، نفس گرسنگی چیز شیرینی است برای روح. یعنی پس این یه طرف قضیه. طرف دوم میخواییم ملک به وزد انشاءالله، باید ذکر خدا زیاد بکنیم. یعنی یاد خدا، هی یاد خدا کردن، خواهی نخواهی تجلی خدا به ظهور ملک هست. خدا که خودش به ذاته در جای تجلی نمی کنه که، که انقارا بلند است آشیانه. یعنی قلبی که دائم به یاد خداست، این قلب ساده نگیرید اینا، ملک تجلی میکنه. ملک که تجلی کرد مدد میشی. مدد میشیم یعنی چه؟ یعنی پس برمیان، پس برمیان. ما گاهی پس بر نمیان، یعنی اینجور نیست که شما نه، باید اون هی به مرور به مرور به مرور با حوصله به لطف خدا بتونیم یه کاری کنیم که این وزیدنهای شیطانی ضعیف بشه و بعد ملک تجلی کنه. این کار کار آسونی نیست، ولی کار سختی هم نیست. آسون نیست مثلا. یه بحث خوبی را باز کردن. این بحثی که میخواییم برای شما بخونیم سابقه تاریخی زیادی دارد، یعنی منحصر به ملا صدرا رحمت الله علیه نیست. من اینجا از کتاب ملا صدرا آوردم، اما اصل بحث را غزالی هم مطرح میکنه. معلوم هم نیست اصل بحث مال کیه، چون یک چی میگن، یک حدیث نفس است. اولیاء الله میدونین که حسشون قویه. حسشون قویه یعنی چی؟ یعنی میتونن حالاتی که بر نفس خودشون میگذره، چه شیطانی چه ملکی، خوب حس کنن. در حدی که حتی گاهی میبینن، میبینن که دیدن بیرون از قلب نیست، که اصلا دیدن بیرون قلب ما نداریم برای اولیا. یعنی اینقدر حسشون قوی است که این ملک که میوزه، حضور قلبی ملک را با چشم قلبی میبینن. خب اون وقت اینا یه حرفای خوبی میزنن. یعنی آدم اگه وقتی بشینه دقت کنه، میتونه از این طریق قلبش رو ارزیابی کنه. عنوان بحث گذاشتن چگونگی جنگ بین ملائکه و شیطان در قلب و جان انسان. ریز ریز میخوانیم، نتیجه هم میخوانیم بگیریم. نتیجهش این میشه که بعد میتونیم خودمان پاسبانی بدیم قلبمونه انشاءالله. میفرماد اول هوس شروع میکنه. چرا؟ اما اشاره به آیه قرآن داریم، فالحمها فجورها، همم که ما از بدن شروع میشیم، ما الان تو این دنیا از بدن شروع میشیم، اصل اصیلمون نفس معنوی است، اما از بدن شروع میشیم. اینه که پس اول هوس تحریک میشه. جمله رو میخونیم: در ابتدا خواطر هوس انگیز انسان را به بدی تحریک میکنه. نه، یعنی شما عموماً ببینید، عموماً آنی که به خودتون میان دلتون میخواد که کارهایی که میل بدنی دونه راضی میکنه دا شروع کنید. اول اینجوریست، طوری هم نیست. بعد میگه که و خواطر الهی انسان را دریافته به نیکی دعوت کنه. یعنی اینجوریست که شما را رهادون کرده باشه. خب گوش کن، یعنی هیچ کدوم اینا دست شما نیست، هر دوش میاد، اینکه شما در کدام مستحکم بشید دست ماست. نه ما میتونیم هوس را یه کاری کنیم نیاد در ابتدا، نه ما میتونیم خواطر الهی را یه کاری کنیم که نیاد، اینا میاد. برای همین میبینی که آنی که هوس اومد، میلهای باطل اومد، خواطر الهی میاد که انسان را دریابد هوس برای شیرین و شکوفا نشه. میفرماد در این میان نفس به وسیله شهوتها به یاری خواطر بد آمده. دوباره عکس. خب نفس شما اینجا شهوتهایی داره، میلهایی داره، میل به قدرت، میل به غذای خوشمزه، میل به رفاه، اینا میان. میگه نفس به وسیله شهوت ها، یعنی میل های از حد گذشته، به یاری خواطر بد می آید. یعنی حالا یه خاطره بد اومد، خاطره های ملکی ردش کرد، حالا دوباره چطور شد؟ نفس میلهاش را آورد که خاطره های بد تحریک بشه. یعنی اگه به خودت بمونی، خاطره های بد به کمک نفست. برای همین هم گفتن که نفست را باید ازش فاصله بگیر، نمیشه تو چشماش نگاه کنی، بگو نظر تو چیه. نفس امارتون به سوءه، اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبک. حالا روی این باید خفته کار کنیم، میخواید رد بشیم، اگه شد باید کار کنیم. یعنی یکی عدسایی که باید بشناسید اینه که یه دشمنی که زمینه های رشد دشمن را فراهم میکنه پیش خود هست. همونه که امیرالمومنین به مالک میفرماد که اگه یه جا گیر کردی که این کارا بکنی یا نکنی، ببین اگه نفست میخواد بکنی نکن. یعنی آدم حالا نمیدونه که خدایا حالا بلند حالا این غذا رو بخورم یا نخورم. یه وقت هست مطمئنی باید بخوری چون بدنت نیاز داره، یه وقت نمیدونی که حالا باید بخورم یا نخورم، بخورم ضعیف میشم یا نخورم ضعیف میشم. بیا اینجا مخالفت کن با نفست، چون احتمال زیاد بده که اون نفس اینجا فعال است، چون یه دشمنی که دشمنها را خبر میکنه کنار تو هست. یعنی زن حضرت لوط همخانه است با حضرت، همخانه است، یعنی میره دشمنها را خبر میکنه که ملائکه را از خانه بیرون کنن دیگه، ملائکه اومدن. اما همخانه است، اما خائن است به تعبیر قرآن. حالا به این جمله دوباره نگاه کنین، در این میان نفس، یعنی یه چیزی که پیش شماست ولی شما را به هلاکت میخواه برسونه، به وسیله شهوتها به یاری چی میان؟ خواطر بر. کدوم خواطر؟ که قبلا زده شده بود و شهوات و میلها در نظر انسان جلوه میکنه، یا انسان اینا برش جلوه داده میشه و برخورداری از آن هوس‌ها را برایش زیبا نشان میدهند. یه چه خود جمله خودشون خوبه، یعنی یه طوری میشه که آدم میگه که خوشش میاد که این کار را بکنه، یعنی میل‌ها
را به عنوان یک غنا میگیره، میلهای روحش رو یک سرمایه میداند، از این میلها گذشتن رو یک شکست و یک محرومیت میداند. چرا؟ چون نفس آدم خود آدم است، خیلی کار پیچیده است. اون وقت نفس آدم که خود آدم است خائن به آدم است، یعنی اون خاطره های بد رو که الهام ملک بیرون کرد رو دوباره تحریک میکنه، برمیگردونه. کی برمیگردونه؟ نفس خود آدم. آدم به حال شما رو خودتون دقت کنید، گاهی میبینید که میلها شما رو، میلهای نفسانی شما رو طوری اشغال میکنه که احساس میکنید خودتونی. تا اینجا حالا دوباره خدا ول نمیکنه و از آن طرف عقل نوری بر خواطر الهی میفرستد. خیلی کار جالب. خواطر الهی حالا چی شده است؟ به کمک نفس داره حس میشه دیگه، خدا که عقل میاد، عقل میفرستد آدم اینا رو تو خودش گاه احساس کنه، داره تجزیه و تحلیل میکنه. این تجزیه و تحلیل ها همه این جنگی است که در روح انسان هست. و عقل نوری بر خواطر الهی میفرستد تا زشتی عمل شهوانی را که نفس زیبا نماینده بود نشان دهد. شما حب شهرت داری، حب شهرت یک چیز نفسی است، یک چیز قلبی که نیست، که نفس دردانه است که میخواد خودش را بنمایاند. خب حالا با میل خودنمایی کمک میکنه که حب نفس شما برای شما بمونه. عقل میاد چه کار میکنه؟ آدم یاقه خودنمایی به غیر که چی؟ اینا کیان که خودت برشون مینمانه؟ همه عمره داره تلف میکنه دیگه. یعنی عقل میاد اون خاطر قلبی که اومده بود که شما را به خوبی ها دعوت کنه در تقویت میکنه، هی برای شما نوری برای دیدن خاطر ملکی میفرسته. جمله را میخونیم، نوری بر خواطر الهی میفرستد تا زشتی عمل شهوانی را که نفس زیبا نماینده بود نشان دهد. عقل نشان میدهد که علاقه به این شهوات از سر جهل و حیوانیت و توجه نداشتن به پایان کار است. اصلا جنس عقلی نیست که آدم رو دو تا چیز بهش میده، یکی حالش را درست ارزیابی میکنه، یکی آیندهش را درست ارزیابی میکنه. این پایان کاری که تو اینجا هست رو حساب است که برای اینکه نجات پیدا کنی از این خواطر شیطانی، عقل میاد هم هویت اینا رو برای تو روشن میکنه، هم دراز مدت تو را میگه نگاه کن به این پدیده ها. خب اینجا آدم کمک بهش میشه، اما قضیه که تمام نمیشه، نفس میآید. ادامه بحثینه، نفس میآید که تحت تأثیر عقل قرار گیرد، که شیطان یورش بر عقل آورده و جانب هوس و شهوت را تقویت میکند. چیکار میکنه؟ دیدین دیگه، زهد و تحقیر میکنه. جملات خودشون خیلی جملات خوبیه، حالا بخونیم. یعنی آنی که نفس میاد بگید که خب پس این شهواتم رو بذارم کنار، بیام بالاتر. آخه برای اینکه شهوات شه بذارید کنار باید بیاد بالاتر. بالا اومدن سخته، اما پایین موندن که سخت نیست که. میاد بپذیرد که شهواتش رو بذارید کنار، بیاد بالاتر، از خود ما دونش آزاد بشه، به خود ما فوقی دست پیدا کنه، یعنی متمایل به عقل بشه، یعنی نفس عقل بشه اونجور که پیامبر شد. یعنی شهوت پیامبر عین عقل است. خب میاد متمایل به عقل بشه، شیطان یورش پیدا میکنه. چه یورش میکنه؟ زهد و دوری از دنیا و گرسنگی را حقیر میکنه. یعنی درست دستورات عقل را میشکنه. میخونیم، نفس میآید که تحت تأثیر عقل قرار گیرد، که شیطان یورش بر عقل آورده و جانب هوس و شهوت را تقویت میکند و زهد و دوری از هوس را بی خود و ناخوشایند جلوه می دهد. وی نفس را تحریک می کند یا و نفس را تحریک می کند که از آنچه میل دارد خود را بی خود محروم نکند. حرفش چیه؟ هان ای نفس، خوشی های دنیا را رها می کنی که دیگران بهره ببرند. خیلی حرفای خوبیه، یعنی واقعا آدم تو جامعه پر این چیزا را می بیند که آقا ما رفتیم جنگ دی دیگه لیسانسشون را گرفتن. این حد درست یه بار دیگه هم عرض کردم اون روز شرح ندم که این زبان شیطان است. یا ما رفتیم جبهه، بچهای رزمنده حالا زنبسا محروم شدن، طاغوتی ها همه پولا رو گیر آوردن، پس بیان یه قانونی به مجلس بذارونیم که حالا بچه مذهبی ها همه پولا رو گیر بیارن. اصلا این فرهنگ چه فرهنگی است که ما رو به کجا میخواد ما رو بکشوند؟ این چه بهره برداری است؟ حالا دیدگاهمون رو از موضوع خارج نکنیم. میگه که اصلا میاد آدم رو، اینا همش روایت است، آدم را میترسوند که دنیا از دستت بره، در صورتی که اصلا این ترس نداره که دنیا از دست آدم بره. که دنیا را اگه با عقل نگاه کنی از دستت نمیره، اما اگه عقل نداشته باشی دنیا داری عین اضمحلال زندگی و دنیا داریست. میفرماد که هان ای نفس، خوشی های دنیا را رها می کنی تا دیگران بهره ببرن، و چرا بی خود به خود سخت می گیری؟ اگر بد بود دیگران هم از آن دوری می کردن. همه حرفای وهمی، همه حرفایی که شیاطین می زنن. دنیا به این کارهای تو می خندد. چرا ملا صدرا اینا را 400 سال پیش گفته است، حالا ما می شنویم که آقا اگه ما مثل دنیا همه امکانات دنیا را نداشته باشیم زیر مسخره دنیا میریم. خب بریم، این حرف شیطانیه. ولا تلومون، یعنی بنا شد که ما لومت لائم، ملامت ملامت کننده ما را از مسیرمون دور نکنه. اصلا صفتی که برای امیر المومنین میارن میگن همینه، از معصوم هست. حالا یادم نیست از پیامبر است یا غیر پیامبر، که حضرت امیرالمومنین یه صفت خوب داشت که شاخص بود بر حضرت، که در راه حق از هیچ ملامتی نگران نبود. به پسرشون امام حسن هم عیناً همین نصیحت رو میکنم. شیطان میگه که دنیا به این کارهای تو میخندد که خود را میخواهی محروم و بدبخت کنی. خب دوباره دقت کردین، یعنی آدم یواش یواش تمایل به چی پیدا میکنه؟ حالا به دنیا. و دوباره آقا دیگه میخوایم، حالا پس چرا ما بدبخت بشیم؟ ما حسابی میخوایم ما هم مثل همه باشیم دیگه. یعنی میفته تو این حالت یه مدتی، دوباره تیپ تیپ دنیاداری میشه و اون تیپی که اهل دنیا دارن. در این حال نفس به شیطان تمایل پیدا میکنه. حالا دوباره چی میشه؟ دوباره خدا ول نمیکنه. پس در این حال فرشته بر شیطان یورش آورده و میگوید آیا تو تنها خوشی لحظه ای را پیروی میکنی و پایان کار را فراموش میکنی؟ عموماً شما اهل دنیا را ببینید آینده نگر نیست، برعکس این که مدعی آینده نگرن، عموماً نه و مطلقاً نمیفهمن حتی آینده دنیایشون ها. یعنی گاهی شده از هزارها تومن قرض برای خودش بالا میارد که خونش نقاشی کند، بقیه بگن باری کلا. یعنی عمر و زندگی و روح و استراب همه با هم زندگیش نابود میشه و استراب جاشه، میگه که بقیه فقط یک کلمه بگن باری کلا. این اصلا چی میفهمه؟ عموما اینجوریه دیگه. حاضر است بهترین سرمایه های روحانیش رو صرف پایین ترین درجات زندگی بکنه برای که بقیه بگن باریکلا. دیدین آقا چقدر خودشون رو هلاک میکنن سر پوز. خب این که بدترین آینده نگری است. بعدم میگه که چی؟ حالا اینجا وقتش نیست. خیلی عجیبه. بعد میگه آقا برام میمونه. یه علت این که من حالا اینقدر سطمه خوردم، حالا تو میدونی که اگه حالا میخواستم این خونه رو بسازم چقدر خرجش میشد؟ خب اون وقت دیوونه بودی ساختی، حالا هم دیوونه اگه بخوای دوباره بسازی. تو اون که میتونستی باش زندگی کنی بسد بود. یا اگه حالا میخواستم بسازم، اون وقت بعد کلی پوز داره میده رو هیچی، یعنی که آقا الان این خونه ای من که آهنش دو برابر خونه توه، حالا که آهن از قبل عید حالا دو برابر شده، پس من دو برابر تو بیشتر شدم. اصلا کیفیت آن انسان که اینا نیست. انسان این آدم ببینید وقت در انسانیت این آهن بیشتر چقدر نقش داره؟ خب هیچی. دارایی‌هاش عموماً دارایی‌های بی‌کیفیت است. یعنی چیزایی داره که نداشتنش هم هیچ ضرری به این نمیزن. بله من و شما معتقدیم چیزایی که مزاحم زندگی ما میشه نداشتنش باید رفت دارا شد. بالاخره یه تاقی که ما بارون رو سرمون نیام، خب اینه که باید دارا شد. اینم که جهان اونقدر بخیل نیست که یه جوری به ما نده، دلا اینکه بقیه نمیذارن، حالا بحثش جداست. اما بقیهش چیه؟ بقیهش دارایی هاییست که خیالیست. خودتون از حالا اصلا امتحانه بکنی، امیرالمومنین عموماً بیت المال را میروفتند و میرفتن خونشون. چرا؟ دارایی ها را به ثمر میرسوندن. در تاریخ داریم که شب پیامبر نخوابیده بودن، عوازده را عثمان داشتن تو کوچه‌های مدینه میرفتندن، چراغ پیامبر روشن سفتن بودن، یا رسول الله چرا بیدارین؟ چون میدونی در اسلام لا سحر بعد العشاء، بعد از نماز عشاء بیداری نداریم. متاسفانه این جلسه ها و این چیزا اینا نبوده تو اسلام، جلسه دینی هم نبوده است. بعد از نماز عشاء باید رفت خوابید. لا سحر، سحر با این دو چشم یعنی بیداری. میدونن پیامبر غیر مترقبه بیدارن، میرن حضرت میفرمون خوب شد اومدین، دو درهم پیش من مونده بود، دو درهم رو بدین به فقرهای مدینه تا من بخوابم. یعنی پول رو فعالش کردن، چون این پول فردا میرسه کجا؟ به کار. اما حالا شما 100,000 تومان پول داشته باشین آپوزیشا بدین، پولتون فعال نیست. پولتون که فعال نشد خب عقوبت میشه. خیلی چیزا فعال نیست، فقط وهم است، دارایی های وهمی است. اما اون چیزی که فعال هست که نگفت تو اسلام نمیخوای. که یه نکته است که آدم گاهی بر چی، خودتون از حالا ارزیابی کنید، نگذارین چیزهایی که هیچ مشکلی از شما حل نمیکنه پیش شما بماند، بدین به اون که مشکلش حل میکنه. اون چیزی که مشکل شما را حل نمیکنه، خب ممکنه است بگن حالا خیلی آینده یا آینده حل کنه، شاید یه روز بخوام. اگه یکی حالا بخواد، شاید شما یه روز بخواد، کدوم عاقلانه است؟ شما شاید یه روز بخواد. نمیگن سجیه سخاوت، سخی آدم عاقل، آدم های پر سخاوت خیلی عاقلن، میفهمن این که نیگر دارن برای گاهی ممکن است. خب میدین وقتی که دل بیدار شد این مزاحم است، حتما شنده که دارایی هایی که آدم کنز کنه، یعنی به درد بقیه بخوره، یعنی خودش نگه داره، روز قیامت وبال جانش میشه، میسوزونندش با همین ها، میسوزدم واقعا. میفرماد که یه مرتبه شیطان میخواد جذب کنه روح را، که خب راستی آره، خب همه میخورن چرا ما نخوریم؟ پس ما چرا از این دنیا خیلی نبریم؟ خب آقا عقل میان که آخه آدم تو پایان کار حساب کن، تو داری فقط به خوشی عمرت دل میبندی، چرا به پیامبر نگاه میکنی؟ نمیکنی که پیامبر که این همه میتونست امکانات داشته باشه، اهل البیت اولیا چرا نداشتن؟ پس بس عقل داشتن، اون چیزی که واقعا پایان کارشون نجات میده دو داشتن. آیا رنج خودداری از شهوات و آرزوهای دنیایی بر تو سنگین آمده؟ ولی سنگینی آتش ابدی را گران نمی شماری؟ آیا فریفته مردمان بی خبر فرو رفته در وسوسه شیطان شده ای؟ در این هنگام نفس به گفته ملک تمایل پیدا می‌کنه. این تضاد عموماً داریم، من هم میخوام یه تذکری بدم، آدم بده رو به این راحتی بعدی باشون نکنید. خودتون مثل اونا بد نشین، چون نمیدونید که اینا در کدوم مرحله. من خودم یه تجربه عجیبی دارم. یه بار رفته بودم کلاس، یه دانشجویی خیلی تیپ اصلا مذهبی نبود، در اولین بحث من اونچنان حمله کرد که آقا هنوز شما دست از این حرفا بر نداشتی؟ تا کی میخواین ما رو مشغول این حرفا بدون؟ دنیا آقا رسیده است به کجا؟ ما هنوز باید بخونیم که آقا عدل الهی یا نمیدونم دین و اینا حرکت جوان، اینا چه مشکل از ما ده؟ یعنی اینقدر بی صبر بود که نگذاش ما دوتا کلمه حرف بزنیم. اصلا ما میخوایم چی بگیم؟ خب حالا ما هم حالا شانس ما که ما هم حوصله کردیم، ما گوش دادیم، گفتیم حالا که اول کار است، حالا بعد ببینیم به درد میخوره یا نه. خب یه خوده گذشت، بعدش فکر کنم دو سه هفته بیشتر نشد، حالا کمتر یا بیشتر، دیدیم دیگه این حرف نمیزنه، سر به سر ما هم نمیذاره. یواش یواش محاسنی هم پیدا کرد و یک چند تا سال دومه مثلا پزشکی بود، یک کیفی خیلی پزشک بود، ولی بعد یواش دیم اصلا تیپ دارد عوض میشد. یه روز هم از ما یه وقتی خواست، بعد شرح حال خودشه که گفت که مثلا باباش یک آدم روحانی، خودش یه بچه جبهه‌ای خیلی محکم، ولی تو کدوم قسمت افتاده بود؟ تو قسمت دم شیطانی، هنوز دم ملک. این که نمیمون اینجوری، حالا منم نمیگفتم، یکی میگو بسیار بچه خوب متدین شد، خیلی خوب، یعنی این میشد آخرش، یعنی زمینش هنوز فراهم نشده. نه اینکه اینجا نباید کسی به خودش به نازد که خب اومد کلاس معارف، نه، این تضاد به انتها هنوز نرسیده بود توی این، حالا بعد میرسیم. منظور هر زمینه که ما نباید بعدا را به زودی بلوکه کنیم که این تمام شد، یه خط دورش بکشیم. مطمئن باشید تا 40 سالگی به خصوص خیلی آدم ها فرصت دارن، به خصوص تا 40 سالگی خیلی امکان این که بعدا خوبشن هست. برای همینم باید ما زمینه بسازیم که اون ابعادی که خوبیش را تحریک میکنه در ما کمک کنیم. برای همینم شما اصلا ناامید نباشید و فکرم نکنید این که دارد به شدت به دین حمله میکنه در شرایط عادی و ثابتیه، نه، همین که دارد به دین شدیداً حمله میکنه، اگه شما شروع کنید یواش یواش جواب میکنید تو قلبش، چون هنوز ثابت که نشده است که. ما عموما وظیفمون را خوب انجام نمیدیم چون انسان را نمیشناسیم. انسان خیلی وسیع تر از این است که به راحتی یک فکری تمام وجودش رو اشغال کنه. این فکری که شما امروز از این انسان میبینید، این همه یه فکر این انسان نیست. حوصله کنید، فردا یه فکر دیگه داره، پس فردا یه فکر دیگه داره. میگه که آیا فریفته مردمان بی خبر فرو رفته در وسوسه شیطان شده اید؟ در این هنگام نفس به گفته ملک تمایل پیدا می کند و پیوسته این جدال و درگیری بین دو سپاه فرشته و ملک با تمام ابزارها برقرار از کجا؟ در قلب. تا چی؟ تا قلب. آن که متناسب با خود انسان و اختیار و انتخاب او، دارد غلبه یابد. اینا خوب دقت کنید. اولا در جمع‌بندی این دوتا لشکر کاری میکنن که ما اون چه خود انتخاب کردیم رو بهش برسیم. این قبلا هم بحث شد، انسان خودش رو انتخاب میکنه، این انتخاب است. این جنگ چه کار میکنه؟ این جنگ دوتا کار میکنه. اولا میاد و حق و باطل رو در روح ما هر دوش جلوه میده. خوب دقت کن، هر دوش جلوه میده. ما اون چه که با باطل یا حق خودمون رو متناسب حس میکنیم اونو میگیریم. دیدین گاهی توی بحث توی جلسه دو نفر میشستن، یکی حرفای اون که حق سا بیشتر دوست داره، یکی حرفای اون که باطل سا بیشتر دوست داره. این دیگه خودش جنبندی شخصیتش طوریست که این انتخاب است نسبت به باطل. در واقع این جنگ هر دوتا را برای این جلوه داد. این آنچنان خودش را میخواهد که در حق باشد، یا آنچنان خودش را میخواهد که در باطل باشد. اینا خوب دقت کنید، یعنی انسان در جنبندی مهم است شخصیتش برای خودش. شما وسط کار قضاوت نکنید، در نادانی های افراد هم هنوز قضاوت نکنید، ولی جمله رو یه بار دیگه میخونیم. تا قلب آن که تناسب با خود انسان، تا بر قلب آن که تناسب با خود انسان و اختیار و انتخاب او دارد غلبه می‌یابد، بر قلب غلبه می‌یابد. طرف در جنبندی خودش این میخواد، خوب گوش کن، خودش این میخواد، خب دنبال این میره، خودش این میخواد که دنیا رو بگیرد از دستش نره. پس حالا حرف کی با خودش سنخیت داره؟ حرف شیطان. یو خودش این میخواد که نه آقا این دنیا هم چه خیری هم چنگی بدن میزه، بالاتر از دنیا چی؟ حالا حرف ملک روش از هر میزه. دوباره جمله ما نگاه کنین، خودش چی میخواد؟ در ملک یا شیطان خودی که میخواد را مییابد، دنبالش را میفته. این از بحثای ظریف بحث جبر انتخاب است، دایگه این اون بحثای گذشته و این حل بشه آدم میفهمد یعنی چه که میگن آقا طرف در زمان یک نبی هم ممکنه سیز تأثیری از نبی نگیرد. میگه که غلبه مییابد، که اگر شیطان غلبه کرد انسان را، انسان راه دوری از خدا را بیشتر پیش میگیرد. دیگه اون تضاد تمام میشه، چی میشه؟ و دود هوس آسمان دل او را آنچنان تاریک میکند که اندیشه و بینش او از کار میفتد. اصلا مسخره میکنه دیگه دین را، مسخره میکنه تقوا را، حرام و حلال را دیگه مسخره میکنه، هیچ ادراک از حرام و حلال نداره. اولش اینطور نبود، اولش حرام و حلال میفهمید ولی دلش میخواست، میترسید اگه حلال فقط عمل کنه دست خیلی چیزا محروم شد، گیر داشت. حالا دیگه نه، اصلا حسش از بین میره، هیچ بی بسلا هیچ سوسوی از معنویت ادراک دیگه نمی کنه و جوانمردی و ایمان در او خاموش می شود. و اگر ملک غلبه کرد، صفات ملکی که طاعت و بندگی است در او ظاهر می شود و رشد بیشتر می یابد، آن می شود که باید بشود. حالا نتیجه آخری که بگیریم و تمام کنیم بحثا، شما این تضاد دارید. نمیخوام من بگم شما از اونایی که میفتین تو دام شیطان، ولی میخوام بگم تا کی هی آخرش بالاخره ملک ها یه بار را بدیم تمام کنیم کارا. یعنی من این طرفش هم میخوام بگم آخرش ما باید یه تصمیم جدی بگیریم. این تضاد هست، خودتونم میشناسید، گاهی هی به قول خودتون میگون ضعیف میشیم، قوی میشیم، بیدین میشیم، بادین میشیم، چون پای قلب که اومد وسط، این قلب محل عرصه شیطان و ملک است. اما من میخوام بگم که اینم درست نیست که ما تا آخر هی ور بریم به خودمون. بالاخره وقتی دیگه حقا دیدیم دیگه بپذیریم که تازه دوباره شیطان امیدوار نباشه یه یورش دیگه هم بیاره، که وقت دوباره ملک بخواد چه کار کنه، یورش خونسا کنه. اینا دیگه عمر ما را خسته کردن است و خودمون را هی در این دغدغه ها خیلی فرصت ها را از دست دادن. خدا انشاءالله به قلب پیامبر و قلب امام صادق به ما توفیق بده که ملک تمام وجودمون را با لطف و کرم خود خداوند اشغال کنه. و صلی الله علی محمد و آله.